بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لا سیما بقیت الله فی الارضین و جل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. این دعا رو قبلا به صورت اللهم اجعلنی نوشته بودیم، منتها چون متن دعا به همین صورته توی صلوات مناجات چیز مناجات شعبانیه، لذا به همون صورتی که وارد شده که صلوات هم داره به هم. آره نه اونجوری هم یه دعاست، این فراسا همونه، منتها اون صلوات خودش بود با همون لحن. اونجا هست که و انتجعلنی و انتسلیه اسالوکش کمی اللهمش عقبتره که فرازهای دیگری هم داره، بعد و اسالوک انتسلیه علی محمد و آل محمد و انتجعلنی ممن یدیم و ذکرک و لا ینقض عهدک و لا یغفل عن شکرک و لا یستخف و به امرک. موقع به همین صورت حفظ بکنیم که اون صلوات هم باشه که پشتوانه استجابت دعاست، این خیلی خوبه. حالا یه بار خود شما بخونید. بله با همین لحن دعا هم بخونید. بله که این به قصد انشاء بخونید که درخواست همه ما اول صبح یک شنبه صبح دوشنبه این باشه. معنا هم میکنیم
اللهمانی با پروردگارا از تو درخواست میکنیم که درود فرستید بر پیغمبر آقای پیغمبر و قرار بودید ما را از کسانی که مداومت به ذکر شما مداومت هم بر ذکر تو اسفر خدا و نه عهد تو رو نقص نمی کنند
نمی شکنند عهد شکنی نمی کنم
وافل از شکر تو نیستن و امر تو را کوچک نمی شمارن
سبک نمی شمارن. خیلی خوب، اگر این دعا مستجاب بشه انسان به چی میرسه؟
تقوی.
به حق تقوا. اتقوا الله حق تقاته. اگر این دعا مستجاب بشه در حق انسان، انسان به حق تقوا میرسه و این آیه اتقوا الله حق تقاته رو عمل کرده که قبلا هم اشاره کردیم. خیلی خوب طیب الله. اما در بحث اساس الحکومت الاسلامیه به صفحه 64 و 65 و 66 رسیدیم، اینا رو دیروز عرض کردیم. بحث در این بود که مبدأ اولی که ذکر میکردن مردم بود، خواستگاه این مشروعیت، بعد مبدأ ثانی ولایت الهی است. بعد گفتن که اگر بحث ولایت الهی مطرح بشه از اون جهت که خداوند له الخلق و له الامر، خودش خالقه و خودش هم امر میکنه، لذا آنچه را که خداوند متعال به عنوان دستور در راستای انسانها و زندگی انسانها، حیات دنیوی انسانها بیان کرده، اون شبهات و اشکالاتی که قبلا مطرح بود که آیا مصلحت ها در نظر گرفته شده یا نه، مصلحت نسل موجود، مصلحت آیندگان، اینها چی میشه، اینها دیگه کلا منتفی است اون سال ها. و بعد چون خدایی آفریده که خالق، پس مصلحت ها رو بهتر از هر کس میدانه و خالق نسل موجود و نسل آینده و الی یوم القیامه هم هست، لذا آنچرا که مقدر کرده و دستور داده، آنچرا که دستور داده با لحاظ همه جوانبش هست و اینگونه نیست که مصلحت افرادی رو در نظر گرفته باشه، مصلحت افرادی رو نادیده گرفته باشه. خدای همه است، خدای همه است، به گونه ای که هر کس گوید خدای من است. اینقدر خداوند به همه نزدیکه است که هر کسی میگه خدای من، انگار که خدا تک نفری مال خودشه. لذا اون مباحث مطرح نیست. آیا این حکومت به استبداد منجر نمیشه؟ این قدسیتی که شما درست میکنید آیا باعث نمیشه که این منجر به استبداد بشه؟ گفتن نه، به خاطر اینکه اون حاکمان اولیه که خداوند این دستورات رو بهشون ابلاغ کرده پیامبران الهی هستن، حالا پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که معصومند، خداوند متعال اینها رو معصوم قرار داده، بعد هم اهل بیت عصمت و طهارت هستن و اونها هم معصومند. میگن خب حالا بر اصل غیبت چی؟ تو اصل غیبت که شما معصوم ندارید، یعنی معصومی که تصرف بکنه و مردم بتوانند با اون مستقیما ارتباط برقرار بکنند. میگن در اصل غیبت هم اون حکومت، اون ولایت رو خداوند متعال به فقیه عادل داده که اون عدالتش خودش پشتوانه رعایت اون مصالحه. وقتی که فقیه باشه، یعنی نسبت به آنچه که اتفاق افتاده اولویت های شریعت مقدس اشراف و اطلاع داره، وقتی هم که عادل باشه اون عدالت میشه یک عامل درونی برای اینکه از مرز خارج نشه. جامعه اسلامی هم که بر اون اساس تربیت شدن، خود تربیت امت هم یک کنترل داخلی است برای اینکه اون مشکلات به وجود نیاد. عنایت بکنید در باب نظر ما داریم میگیم، ما در باب نظریه داریم میگیم این نظر اشکال نظری بهش وارد نیست. اینکه در عمل ممکن است، بالاخره عادل که معصوم نیست، ممکن است دچار خطا بشود، این درسته. اینکه مردم بالاخره اونها هم هواهای نفسانی دارن، اونم درسته. منتها از حیث نظری این مجموعه منسجمی است، یعنی مجموعه آموزه هایی که خداوند متعال بیان فرموده در عرصه اخلاق، در عرصه باورها و در عرصه اعمال، روابط فردی و اجتماعی، تو این مجموعه یک مجموعه منسجمی است. و وقتی که اون پشتوانه عقیدتی رو داره، اعتقاد به نظارت خدا رو داره، اعتقاد به قیامت رو داره، اونها دیگه خیلی عامل قوی است برای این که طرف رو کنترل بکنه، چه رهبر رو و چه جامعه رو، در این که در مسیر درست قرار بگیره. این رو حالا قبل از این که نقطه دوم رو بهش بپردازن، یک عبارتی رو نقل میکنن. یه قسمت اول رو ما فعلا بخونیم که این در عصر غیبت چه عاملی باعث میشه که جامعه مبتلای به اون مشکلاتی که دموکراسی داشت نشه. فرمان دو تا نقطه اساسی رو در نظر بگیریم که این جامعه مبتلای به اون مشکلات نمیشه، دچار استبداد هم نمیشه. نقطه اول همون تربیت اسلامی للقاده و المجتمع است، تربیت اسلامی که رهبران و جامعه ازش برخوردارن، این صفحه 66. صفحه 75 هم بعد از بیش از حدود 10 صفحه، عدم الانسجام بین شک به حکم الاسلامی و الاستبداد، اونجا توضیح میدن که حاکمیت دینی با استبداد بسیار متفاوته و اصلا قابل مقایسه نیست. فعلا نقطه اولا رو عنایت بکنید، عبارت رو دیروز نخوندیم، درسته؟
نه، درسته. نه، درسته.
حالا اون تیکه رو عرض کردم، خودتون بخونید، اون نکته خاصی نداره. تا از اینجا فعلا از اما لو لم یکن الحاکم و معصومن، صفحه 66 از اینجا میخونیم. اما لو لم یکن الحاکم و معصومن به امکان الحاکم و نائب الامام، نائب الامام العامو، نائب الامام العامو. چرا اینجوری میخونم؟ صفت نائبه. اما اگر حاکم معصوم نبود به این صورت که حاکم نائب عام امام بود، یه نکته هم تو ترجمه، در ترجمه تو عربی صفت قبل از مضاف الیه ترجمه میشه. شما اگر یک مضاف الیه داشتید و یک صفت، مثلا میگید قال الله تعالی فی کتاب بهل کریم، فی کتاب بهی الکریم، فی کتاب الکریم رو چی ترجمه میکنید؟ در کتاب کریمش، درسته؟ کریم رو اول میارید، هوی مضاف الیه رو بعد میارید. تو صفت این توی ترجمه وقتی که یک کلمه اضافه شده باشه بعد از مضاف الیه صفتی برش اومده باشه، اون صفت رو معمولا تو عربی قبل از مضاف الیه ترجمه میکنیم. تو فارسی نه، تو فارسی اون مضاف الیه میاد، مگر یه موارد نادری که تو ادبیات فارسی پیدا شده که این قاعده رعایت نمیشه. مثلا پسران وزیر ناقص عقل به گدایی پیه چی به شهرها رفتن، یا به گدایی به روستا رفتن. پسران وزیر ناقص عقل، پسران وزیر ناقص عقل یعنی پسران ناقص عقل وزیر. یه موارد اینجوری که تو فارسی صفت قبل از مضاف الیه ترجمه بشه موارد کمیه، خلاف، یعنی اصل اولی تو ادبیات فارسی نیست. یه موارد اینجوری که بگیم پسران وزیر روستازادگان دانشمند، اینها به امیری به شهرها رفتند، پسران وزیر ناقص عقل مثلا به گدایی به روستا رفتند. یه روستازادگان دانشمند، اونها به خاطر دانشمند بودنشون رفتن شهر رو رئیس شدن، وزیر شدن، وکیل شدن. اما وزیر که خودش وزیر بود، بالاخره خودش موقعیتی داشت، چون پسرانش ناقص عقل بودن اینا به گدایی به روستا رفتن. پسران وزیر ناقص عقل نه یعنی وزیر ناقص عقل، یعنی پسران ناقص عقل وزیر، به قرینه این که این بالاخره وزیره. حالا این
اگه وصف
وصف مضاف الیه وقت باید ببینید که اونجوری میاد یا نه. مثلا بگید که اونجوری هم داریم تو قرآن، ما هم نه وصف مضاف الیه هم به همین صورت میاد. مثلا شما توی آیات قرآن هم دارید دو مورد که یه موردش صفت صفت خود مضافه، یکیش صفت مضاف الیه. ذل جلال و الاکرام، این یا ذل جلال و الاکرام رو سرچ بکنید تو قرآن. و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام، یا ذل جلال و الاکرام، احسن ذل جلال. اونجا وصف برای مضاف اومده. یه موردی تبارک
ذل جلال و الاکرام
نداریم چنین. حالا ذل جلال هم سرچ بکنید، یه جای ذل همین ذل جلال رو یه بار جستجو بکنید، یه بار ذل جلال، یه موردش وصف الله، یه موردش وصف اسمه. تبارک اسم ربک ذل جلال و الاکرام میشه وصف چی؟ اسم. ربک ذل جلال، ذل جلال میشه وصف اسم، اسم ذل جلال است. یه مورد هم داریم که نه بگید
تبارک
اسم ربک ذل جلال، اصلا تبارک اسم و نه الذی گفتید گفتید الذی اصلا درست اصلا گفتم الذی ذل جلال کنم، این چون از نظر ادبی غلطه با خاطریت گفتم تو قرآن نیست. تبارک بخونید آیه رو،
تبارک
اسم ربک ذل جلال، تبارک اسم ربک ذل جلال و الاکرام، هم خود خدا ذل جلال و الاکرام است بر اساس این آیه. هم اسم خدا امیرالمومنین هم ذل جلال و الاکرام است. خدا اسمی بزرگتر از علی ندارد. بعد از رسول الله مال الله آیتون هی اکبر منی و لال الله نبعون هو اعظم منی. اسم اعظم خدا متعال بعد از رسول الله علی علیه السلام هست. هم اسم خدا ذل جلال و الاکرام است. اون آیه اول تبارک اسم و بخوند آیه اول چی بود؟ و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام. وجه خدا که امیرالمومنین اون ذل جلال و الاکرام است. خود خدا هم تبارک اسم ربک ذل جلال و الاکرام. اینجا صفت پروردگارت، اونجا هم حالا با ربک ذل جلال، اون ذل جلال قبل از کاف ترجمه میشه. اون خود رب مضاف الیه هست، خود اون مضاف الیه باز اضافه شده به کاف، ذل جلال باز قبل از کاف ترجمه میشه اینجوری. خب حالا این یه نکته اینجا هم پس هو نائب الامام العام. اگر حاکم معصوم نباشد به این صورت که نائب عام امام باشد، کما سیاتی توضیح و زاله که میگیم نائب عام یعنی چی؟ اول شخص منتخب به شورا یا شخص منتخب به شورا باشه، کما یرا بعض علماء سنت، اونجور که گفتیم بعضی از علمای عامه نظرشون بحث شوراست، میگن حاکمیت دینی حاکمیت شورایی است. شورا نه شورا، شورا و امرهم شورا بینهم، شورا درسته شورا نه. فان لهذا المدعا مجالا، اگر حاکم معصوم نباشه برای این مدعای مجالی هست. یعنی این ادعا که گفتید ممکن است حاکمیت به استبداد بکشد، این جای طرح دارد، فعلا احتمال داره، جای طرح داره، اما ولکن نهو مع ذلک لا یتم، جای طرح داره اما تمام نیست. اذا اخذنا بعین الاعتبار نقطتین هامتین، الاخذ بعین الاعتبار رو گفتیم یعنی چی؟ در نظر گرفتن. الاخذ بعین الاعتبار یعنی در نظر گرفتن. وقتی که ما در نظر بگیریم دو نقطه مهم رو، وقتی اینجا اصل طرحش جا داره، تو معصوم اصلا طرحش جا نداشت، یعنی میگن این حکومت معصوم به استبداد میکشد. اگر معصوم رو کسی تصور بکند این اصلا نه امکان ندارد، یعنی اصلا جای طرح نیست. اما اگر معصوم نیست اون حاکم، احتمال نیست، یعنی جای طرح این شبهه نیست. چرا؟ برای طرح این شبهه مجال هست، لکن این تمام نیست. وقتی ما در نظر بگیریم دو نقطه اساسی رو، نقطه اول التربیت الاسلامی للقادت والمجتمع، وقتی که تربیت اسلامی رهبران و جامعه رو در نظر بگیریم، قاده جمع قائد، این وزن فعله توی عربی الا ماشاءالله مثال داره، فعله جمع فاعل، طلبه جمع طالب، کسبه جمع کاسب، فسقه جمع فاسق، فجره جمع فاسق، برره جمع بار، اینم قوده جمع قائد. قوده میشه چی؟ واو قلب و الف میشه، میشه قاده. قاده کلمش قوده است، فعله مفردش قائده. این جمع الا ماشاءالله تو قرآن هم مثال داره، تو عربی هم خب خیلی مثال داره، وزن فعله ای که مفردش میشه فاعل. حالا گاهی هم اعلال شده مثل قاده، گاهی هم مضاعفه مثل برره و بارر میشه برره. تربیت اسلامی رهبران و جامعه، الاسلام یولی اهتمامه الکامل به تهذیب نفوس المسلمین عموماً و یؤکد علی تربیت القائد المسلم تربیتا ممتازتا توجد فی اعماقه الدوافع الدینیت الاخلاق الدوافع الدینیت الاخلاقیت الاسیلت التي تعبر عن نفسها فی موضوعیت اسیله و اتباع للحق اینما کان و تزهیت به نفس و نفیس فی سبیل امر الله و تطبیق شریعته و نشر العدالت الحقه. می فرمان که اسلام توجه تام داره، یولی احتمامهو، اسلام احتمام خودش را، احتمام کاملش را متوجه تهذیب نفوس مسلمین می کند. عموماً اسلام عهده‌دار می شود به صورت کامل با اهتمام جدی به تهذیب نفوس مسلمانان عموماً و تأکید می ورزد بر تربیت رهبر مسلمان، تربیتی که ویژه باشد که ایجاد کند در اعماق وجود اون رهبر انگیزه های دینی اخلاقی اصیل را، انگیزه ها، دوافع، انگیزه های اصیلی را که تعبر عن نفسها فی موضوعیت اصیله، که تعبر عن نفسها، از خودش پرده بر می دارد در اون جایگاه اصیل و تبعیت حق هر جا که باشد. این تأکید می ورزد بر این که این قائد مسلمان باید یک تربیت ویژه‌ای پیدا بکند که در اعماق وجودش یه انگیزه های دینی اخلاقی اصیلی شکل بگیرد و ایجاد بکنه اون تربیت، اون دوافع دینی که تعبر عن نفسها فی موضوعیت اصیله، که از خودش تعبیر می کند در یک جایگاه اصیلی و تبعیت حق هر جا که باشد. یعنی این شخص رو به گونه ای تربیت می کند که هر جا که قرار بگیرد، تو هر موقعیتی که قرار بگیرد، از تبعیت حق خارج نشود، یک اصالتی داشته باشه و قربانی و باعث بشه که تضحیه بکنه، قربانی بکنه جان رو به نفس و نفیس رو و هر چیز ارزشمند رو، که منجر بشه به قربانی کردن جان و هر چیز ارزشمندی رو در راه امر خدا و تطبیق شریعت خدا و نشر و گسترش دادن عدالت حقه. یک تربیتی که یک چنین ویژگی رو در اون رهبر الهی ایجاد بکنه، یه انگیزه اصیلی که این رو در همه شرایط تابع حق قرار بده و اینقدر او رو پیش ببره که حاضر بشه جانش رو و همه آنچه رو که ارزشمنده، نفس و نفیس، جان و هر چیز ارزشمندی رو در راه امر خدا و تطبیق شریعت الهی و نشر عدالت حقه مصرف بکنه. خب اسلام عهده‌دار یک چنین تربیتی است. و بینما کنان و ناقشون نظام و دیموقراطی به عدم امتلاکهی از زمان الکافی لمن اتباع الاهواء و المصالح الشخصیه و تقدیمها على المصالح العامه، ذالک لان اطار النظام اطار مادی ضیق، نجد بینما کنا نجد، و این نجد جواب اون، ما در حالی که مناقشه می کردیم با نظام دموکراسی، می گفتیم نظام دموکراسی مالک تضمین کافی نیست برای این که منع کند اتباع احوا رو، عدم امتلاکهی، مالک نیست لزمان کافی، یک زمانت کافی رو برای منع اتباع احوا و مصالح شخصی. میگفتیم اونجا یه چیزی نیست که مانع بشه از این که این کسی که حاکم شده، مسئول شده، احوای نفسانی خودش رو دنبال نکنه و مصالح شخصی خودش رو و تقدیم ها علی المصالح العامه و مقدم ندارد مصالح شخصی رو بر مصالح عامه. میگفتیم یه تضمین نداریم. دلیلش هم این بود، ذالک لان اطار النظام اطار مادی ضیق، چون چارچوب اون نظام یک چارچوب مادی تنگ بود. گفتیم نه اعتقاد به نظارت خدا اونجوری، نه اعتقاد به قیامت و جوابگو بودن اونجوری. وقتی چارچوب یک چارچوب مادی تنگ است، یک ضمانت اجرا نداره که این مساله شخصی خودش رو، هواهاش رو مقدم ندارد بر مساله اجتماعی. بینما کنا نناقش، وقتی ما اون مناقشه رو میکردیم، اما نجد، میابیم که ان ایمان المسلمین و حکامهم بالله العظیم و الاخره و المصله و القیم الاسلامیه و انخراتهم فی اطار عملیت تربیت الاسلامیت شامله یشکل و زمانن قویین لعدم الانحراف. اون اشکال رو که می کردیم می یابیم که ایمان مسلمین و ایمان حاکمانشان، ایمان به خدای عظیم، ایمان به آخرت، ایمان به مصل و قیم اسلامی، مصل اون آرمان‌ها، قیم اسلامی ارزش‌های اسلامی، ایمان به اون آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی و انخراطهم، انخراط یعنی وارد شدن، قوته‌ور شدن، پرورش یافتن و پرورش یافتنشون در چارچوب عملیات تربیت فراگیر اسلامی، اون از شامله با صفت تربیته، این که اینها تحت تربیت فراگیرن، تربیتی که هم باورها رو در نظر داره، هم اخلاق رو و هم رفتار رو، تربیت فراگیره، یعنی یک مجموعه منسجمی که نمیگه این کار رو بکن نکن پشوانه باوری و انگیزه ای نداشته باشه، نه، یه باور قوی ایجاد کرده، یه انگیزه ایجاد کرده، یه رفتاری هم توصیه میکنه، اینا همش به هم گره خورده است. چارچوب میابیم که ایمان به این امور و پرورش در یک چنین عملیات تربیتی یشکل و زمانن قویین، این ایجاد میکنه، تشکیل میده یک تضمین قوی رو برای عدم انحراف. خود اون باورها، اون تربیت کامل، اینها یک تضمین قوی، یک عامل درونی قوی ایجاد میکنه که انحراف حاصل نشه و هواهای شخصی بر مصالح اجتماعی مقدم شمرده نشه. و یمکن لجل تعرف علی اسالیب هذه تربیت رائعه، میگه این تربیت شگفت اسلوب شیوه هاش چیه؟ میشه برای این که آگاهی پیدا بکنیم بر شیوه های این تربیت شگفت رائع، تربیت شگفت انگیز مراجعه کردن، یمکنو مراجعه تو ما کتبه سیدی الاستاذ آیت الله العظما از سید از صدر دام از ذلو، میشه به کتاب ایشون مراجعه کرد به شکل مشبعن، که ایشون به صورت کامل، به شکل مشبع اشباع شده کامل، فی مقدمت کتاب القیم فلسفتنا، ایشون به یک شکل کاملی در مقدمه کتاب ارزشمندشون، باز کتاب به القیم، قیم صفت کتاب، در کتاب ارزشمندشون یعنی فلسفتنا و غیرها من کتاباته و غیرش از مکتوبات دیگه، ایشون اونجا شیوه تربیت شگفت اسلامی رو بیان کردن به شکل گسترده. میتونید اونجا مراجعه بکنید و کذالک مراجعه تو کتاب الاخلاق، خود ما هم یک کتاب اخلاق نوشتیم، به اون کتاب اخلاق خود ما هم آیه حائری میگن میتونید اونجا هم مراجعه بکنید.
این که آدم میگه با صرف این امورات باعث میشه که آدم اون تقوای درونی و این تربیت اسلامی واسه اون فردی که آدم میتونید حاکی بشه اون زمان ایجاد میکنه همشه زمان هم قدیم
درسته؟
داشتیم از خود هم محفوم و واجه نظام دموکراسی و احواز و اهداف اون نظام مشخصه که مثلا حالا صرف مثلا تربیت نبوده تو هم نظام اسلامی هم مثلا داشتیم یعنی کسی نه مثلا بوده با تو به اطلاف نگاه کنیم مثلا بودن مثلا این سری افراد مثلا اینا رو مثلا رعایت میکردن ولی حکومت ها مثلا آخرش خراب شده یا آخر رو مثلا نشدن
این یه جمله گفتم توی
زمان
یعنی تضمین ببین مثلا الان اگر کسی نه به خاطر حالا خب با این که بگیم حالا چون مثلا حضرت آقا رو مثلا علاقه داریم به خاطر علاقه میگیم مثلا یه شخصیتی مثل امام اعظم رهبری رو یا مثل حضرت امام رو این مثلا به عنوان یک نماد الان ایشون وقتی اینو نوشته یه نماد کاملی که یک حکومتداری کرده باشن توی این چارچوب وجود نداشته اما الان ما حداقل دو تا نمونه قابل توجه داریم یکی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یکی مقام اعظم رهبری یه مستندهایی هم ساخته شده مستندی که یه مستند چیز هست تقواست چیه راجب حضرت آقا که توی عرصه های مختلف چگونه اون چارچوب تقوا رعایت شده اسم یه مستند هست که اون دقت های ایشون و این پیشرفت علمی رو الان خوب تصویر کرده که ایشون از زمان رئیس جمهوری چجور توجه داشتن این افرادی رو که احیانا توی این صنایع مختلف ایده داشتن طرح داشتن اینا رو حمایت کردن تا مثلا الان به صنعت موشکی اینا رسیده یه مستند هم هست که حالا اگر چیز شد اگه تونستم پیدا بکنم اون رو که دقت‌های اخلاقی که حتی مثلا ایشون اون موقعی که بنی صدر می‌خواست عزل بشه توی مجلس مثلا سخنرانی حضرت آقا رو تو مجلس در نقد بنی صدر ببینید اونجا هم عدالت در عداوت یعنی الان این شخصیت دیگه ارزش نداره الان این باید مثلا عزل بشه حضرت امام فرمانده کل قوا را ازش گرفتن ایشون رو از فرمانده چون بنی صدر رو امام فرمانده کل قوا هم کرده بودن بعد فرمانده کل قوا رو گرفتن عزل کردن مجلس هم بعد رأی به عدم کفایت سیاسی داد تو اون جلسه خود حضرت آقا صحبت کردن وقت رهبرم نبودن بعد صحبت ها رو نگاه بکنید میبینید انصاف یعنی انصاف و این رعایت تقوا و چارچوب ها کاملا توش رعایت شده یه نمونه دیگه این پیام های تسلیتی که برای افراد مختلف دادن افرادی که احیانا توی مقطعی همراهی دیگه نکردن مثلا پیامی رو که ایشون برای صانعی دادن از حال صانعی خب یک مقطعی تا زمان از تمام همراهی کردن اما دیگه بعد خب همراهی نکردن بلکه بعضی از صحبت‌هاشون خیلی دشمن شادکن شد و مشکلاتی هم ایجاد کرد اما پیامی که ایشون تو رحلت ایشون دادن میبینید دروغ نیست یعنی تعریف بیمورد و دروغ توش نیست ولی انصاف توش رعایت شده پیامی که ایشون برای اصل منتظری دادن برای رحلت ایشون دروغ توش نیست بعضی ها یه نواراتی بگار بودن که ایشون انگار خیلی هیچ مشکلی نداشته و اینها نه پیام واقعیت ها درش هست اما با رعایت تقوا پیامی که برای آقای هاشمی دادن دروغ توش نیست اما با نهایت این رو که من میگم با دقت آدم دنبال کردم حتی مقایسه کردم پیام ها رو مثلا ایشون پیام دادن هم فلان شخصیت هم پیام داده خب اون شخصیت رو انسان میده خب انسان اصلا پس میزنه یعنی این تعریف هایی که شده دیم. این آقا این تعریف ها برش صادق نیست ایشون خیلی یه جایی لغزید و این که بگیم مثلا مؤید فلان و اینا نه اینا رو
مقایسه پیام با آقا با این جوابی
نه کلن نه فقط ایشون میگم حالا اینا رو ببینید، پیام در رابطه با ثانعی رو ببینید، در رابطه با منتظری رو ببینید، در رابطه با هاشمی رو ببینید، در رابطه با این شخصیت های حتی آقای بازرگان رو. و همین پارسال بود، پلارسال بود، از اتاق بودم آقای بازرگان آدم خوبی بود. یعنی اون شخصیت مسلمانی، ایمانیش اون سر جاش. توی مسائل سیاسی ما اختلاف نظر داشتیم، نگه حالا این یک آدم فاسد فلان، نه، شخصیت آقای بازرگان رو خود ایشون رو ببینید، حتی نسبت به آقای بازرگان با احترام و اینکه این مثبتاتش هست، شخصیت خوب، یک مسلمان معتقد منظم کاری این جهاتش هست، اما توی سبک اندیشه، تو اندیشه مدار مثلا متفاوت فکر میکرده و یه جور دیگه. بعد توی عرصه‌های مختلف، توی برخورد با گروه ها، میخوام بگم که اون عامل درونی اگه واقعا باشه، یعنی تقوا باشه، ببینید که تو عرصه‌های مختلف کارگر. یا حضرت امام رو من گاهی به دوستان توصیه میکنم، خودم هم چند بار مراجعه کردم، دو جلد آخر صحیفه امام رو و جلد اول صحیفه امام رو اگه فرصت کردید، این 21 جلد 22 جلد رو حداقل این دو سه جلدش رو ببینید. بعد می‌بینید که خدا محوری از اولین پیام تا آخرین پیام. اولین پیام حضرت امام مال چه تاریخی است؟ اولین پیام حضرت امام که نوشتن تاریخی ترین سند انقلاب مال 15 دی 1323. حسن 15 اردیبهشت 1323، نه 42. اونجا پیام اینجور شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، قال الله تعالی قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادا. بعد همه رو دعوت به قیام میکنند با یک الفاظ خیلی احساسی و آتشینی، همه افراد مختلف رو مورد خطاب قرار میدن. اول این مقدمه رو ذکر میکنن، میگن که اگر حضرت ابراهیم به مقام خلت رسید به خاطر قیام خل الله بود، اگر موسی کلیم الله شد به خاطر قیام لله بود. بعد خلیل آسا در علم الیقین زن، ندای لاحب الافلین زن، این شعر هم اونجا میارن. بعد میگن اگر جوامع اسلامی مبتلای به این همه فساد و گرفتاری شده به خاطر ترک قیام لله هست، و بعد ادامش میگن به خاطر قیام به خاطر مطامع شخصی است، یا ترک قیام کلن، ترک قیام لله، یا قیام به خاطر مطامع شخصی است. بعد میگن هان ای روحانیون، ای روشن فکران وطن خواه، ای وطن خواهان چی، ای همینجور یه ده قشر رو مورد خطاب قرار میدن، بیایید این یگان موعظت خدای جهان را بشنوید و برای خدا قیام کنید. سال 1323. بعد بیایید مثلا این دو جلد آخر که میگم، چون این دو سال آخر عمر حضرت امام تقریبا سال 66 تا سال 68 یه تاریخ بسیار فشرده است، یعنی این تعداد حادثه گاهی ممکنه 50 سال بخواد طول بکشه که این همه حادثه اتفاق بیفته، این حوادث گوناگون. بعد این فشرده شده، بعد ایشون هم مثلا بحث پذیرش قطعنامه بوده، بحث مسئله رهبری بوده، عزل آقای منتظری از قائم مقامی بوده، بعد اختلافات داخلی بوده، اختلاف روحانیون و انشقاق روحانیون بوده، تو جناح‌ها بحث مباحث حوزه و بعد این تفکر تحجری بوده، بحث
جنگ
گفتم قطعنامه، بله پایان جنگ قطعنامه بود. اینا مجموعه حوادث. بعد حضرت امام رو پیاماشون رو ببینید، تو همه پیام‌ها واقعا بوی خدا میاد، یعنی اول و آخرش خداست، اول و آخرش خدا. یعنی اگر بخواید بگید اصل حاکم بر اندیشه سیاسی حضرت امام چی بود، میگن که خدا محوری. اصل حاکم بر اندیشه سیاسی حضرت امام خدا محوری است. چون اینکه همین اصل تو اندیشه مقام اعظم رهبری هم هست. میگم نه اینکه ما چون حضرت امام رو دوست می‌داریم یا مقام اعظم رهبری رو دوست می‌داریم که بگن حب و شیعه امام و یوسف، نه، به خاطر انسان گاهی با دقت حتی با حساسیت یه مطلبی رو گوش میکنه، این واژه‌ای که حتی به کار میبرن خیلی حساب شده و دقیق. یه کسی که بر اساس تربیت دینی واقعا تربیت شده و تقوا رو ملتزم بشه، یعنی تقوایی که باید تقوا نشه، یه تقوای اینجوری داره، انسان نگاه میکنه ببینه که توی همه عرصه‌ها جناح‌های مختلفی که سر کار اومدن، یک وقت دولت اصلاحات سر کار اومده، حتی مثلا آقای مهاجرانی وقتی عرض کردن، آقای مهاجرانی رو ایشون وقتی وزیر ارشاد بود، آقا گفتن این دولت، این وزارت ارشاد یک کار اسلامی انجام نداده است. دو سال بود ایشون تقریبا، فکر کنم یه دو سال بود که وزیر ارشاد بود، از اطلاعات اون ارزیابی گفتن این یک کار اسلامی انجام نداده است با این صراحت. در این حال شخصیت آقای مهاجرانی رو یه وقتی که ایشون مقاله مذاکره مستقیم رو نوشت، همون موقع زمان دولت اصلاحات، بعد خب حضرت آقا موضع‌گیری کردن مفصل در رابطه با این که مذاکره با آمریکا برای ما مفید نیست. مذاکره مفید نیست به این ادله، مذاکره مضر است به این ادله. شروع کردن یه خطبه مفصلی خوندن، بعد اون خطبه بود یا بعد از اون سخنرانی بود یا چی، که بعضیا مثلا چیز کردن که این تو انگار که فرض کنید اهانتی به آقای مهاجرانی و فلان اینها، ایشون شخصا یه نامه سه خطی نوشتن، دو سه خطی برای مهاجرانی که این بحث شخصیت شما مثلا به جای خودش محفوظه، از ایشون تعریف کردن. بعد گفتن البته به پیشنهاد شما در مقاله مذاکره مستقیم عمل نمی کنیم. آخرش یعنی این رو نوشتن، شخصیت رو به جای خودش، یعنی نگاه میکنید، عرض کردم بار دوباره تکرار میکنم، نه به خاطر حب و بغض این رو عرض میکنم، با دقتی که انسان نگاه میکنه میبینه که این انسانی که با تقوا رشد کرده، یعنی با همین تربیت اسلامی که ایشون میگه، چه حضرت امام رضوان الله علیه چه مقام معظم رهبری، وقتی تو این فضا رشد کردن یک سلامتی هست، بعد هم یک ایمان و باوری هست که وقتی توی صحبتاشون هست، ما یک مسیر را که وارد میشویم نمیگیم میریم ببینیم چی میشه، این صحبت رو میگن، ما نمیرویم ببینیم، بریم ببینیم چی میشه، نه، ما با اعتقاد به این که اگر آنچه را که باید انجام بدیم انجام دادیم، خدا کمک میکنه و خدا وعده نصرت داده، با ایمان و اعتقاد به نصرت خدا وارد میشیم. نمونه داریم، لذا اون وقت عرض کردم که ممکن است از حیث نظری خلاصه این صحبت تمامه، از حیث عملی هم اگر اون زمان که آیه های این رو می نوشتند نمونه های عینی نداشتیم، الان ما حداقل دو تا شخصیت برجسته داریم. حالا توی پایین تر اگر بیایم، پایین تر از رهبری هم بیایم، باز شخصیت های ممتازی بودن که مثلا سلامت نفسشون رو تا آخر حفظ کردن، مثلا آقای محمدی گیلانی فکر کنم حکم اعدام فرزند خودشون رو خودشون دادن و بعد هم وقت فرزندشون هم اعدام شد، ایشون با صلابت تا آخر همراه امام موندن، تا آخر هم همراه مقام معظم رهبری موندن با یک صلابت و یک سلامت نفس. آیت الله مشکینی، افراد بزرگی که شاخص بودن، بعد میبینید اینها هم توی محدوده خودشون از رهبری پایین تر، تو اون قسمتی که عهده‌دار امری بودن، با یک صلابت و سلامتی. لذا این از حیث نظری که کامله، از حیث نمونه های عینی هم ما زمان خودمون نمونه عینی داریم، بله ممکن است هم یه نکته باشه. یه مطلبی رو که عرض بکنم، ایشون قبل از این که به مطلب دومشون بپردازن، عباراتی رو از مونتسکیو نقل میکنن. مونتسکیو یه فیلسوف مشهور فرانسوی که نظریه تفکیک قوا عمدتاً از اینه. کتابش هم روح القانون، کتاب روح القانون مال روح القوانین، کتاب روح القوانین رو داره، بعد هم نظریه تفکیک قوا رو داره. بعد ایشون نظام ها رو تقسیم میکنه به جمهوری، مشروطه سلطنتی و مستبد. صفحه 67 ببینید. الجمهوریه و الملکیه الدستوریه، یعنی مشروطه سلطنتی و المستبده. بعد هر کدوم از اینها رو میگه مبتنی بر چیه. این عبارات رو نقل میکنن تا صفحه 74. بعد ایشون فرماد آنچه که اینا رو نقل میکنه از خود ایشون، بعد میگه آنچه که ایشون نقل کرده این فقط رو کاغذه، در مقام عمل این نمیتواند. اینا رو نقل میکنن برای اینکه بگن این توضیحاتی که ایشون میده که جمهوری پشوانش چیه، مشروطه سلطنتی پشوانش چیه، مستبده، اینا رو که به عنوان پشوانه ذکر میکنه، مثلا تقوا و فضیلت، تقوا به عنوان پشتوانه دموکراسی، منتها تقوا به معنی خاص خودش، فضیلت و شرف به عنوان پشتوانه مشروطه سلطنتی، خوف و وحشت به عنوان پشتوانه حکومت استبدادی، اینا رو ذکر میکنه. بعد تا آخر پیش میره ایشون نقل میکنن این عبارات رو، حاصلش میخوان بگن که اینها با این پشتوانه ها هیچ کدوم اون مشکل اساسی رو حل نمیکنه که بتونه جلوی انگیزه های شخصی و هواهای نفسانی رو بگیره که افراد به خاطر اینها مصالح جمع رو، مصالح نسل موجود رو، نسل آینده رو در نظر بگیرن، اینها نمیتونه مشکل حل کن باشه. این عبارات رو خودتون بخونید، اگر یه لغتی رو احیانا لغتش رو مشکل داشتید بگید، از فردا ساعت از صفحه 75 که اون محور دوم و نقطه دوم شروع میکنیم که یه معطل این چند صفحه نشیم، این رو نگاه کنید. همین نظریه مونتسکیو در رابطه با حکومت‌ها و پشتوانه‌هایی که احیانا داره، ببین اگر لغتی داشت لغتش رو بگید عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد. میگم اگر لغتی داشت، لغت داره، اگر لغت داره بگید که